قلبش با سرعت بیشتری شروع به تپیدن کرد و نیروی تازه‌ای به دست و پایش راه پیدا کرد. با سرعت داخل جمعیتی که در 5 نقطه گرد آمده بودند شد، ولی آنقدر متراکم بود که به هیچ وجه نمی‌توانست به آسانی از میان آنها بگذرد. چند صف طولانی از سربازان خسته و خاک‌آلود از آنجا می‌گذشتند، مثل اینکه شماره نداشتند. هزارها نفر، همه با ریش انبوه، آلوده ژنده‌پوش و تفنگ‌هایشان به روی شانه‌هایشان آویخته بود. اراده‌های توپ هم به دنبالشان می‌رفت و راننده‌ها به ضرب شلاق می‌خواستند قاطرهای لاغر و نیمه جان را به حرکت وادارند. عرابه‌های کارپردازی هم با پوشش‌های پاره و آلوده در دنبالشان در حرکت بود. سوار نظام‌ها همه خسته در صفوفی که پایان نداشت رد می‌شدند و ابر خاک به هوا می‌پراکندند. اسکالت هرگز در زندگی این همه سرباز ندیده بود. شکست، عقب نشینی، سربازان شهر را تخلیه می‌کردند. صفوف شتاب زده سربازان و مردم او را عقب برد و به انتهای پیاده رو رساند. در اینجا بوی از ویسکی ارزان قیمت دولتی به مشامش خورد. سرش را برگرداند و در اطراف خود عده‌ای زن هرجایی دید که خود را سراپا به طرز زننده‌ای آرایش کرده و مثل اینکه به تفرجگاهی می‌روند آماده تفریح بودند. اکثرشان مست و سربازانی که به بازوانشان آویخته بودند از آنها مست‌تر بودند. کمی دقت در قیافه‌های آنها چشمانش را به روی یک نفر متمرکز کرد. بل واتلینگ با آن حلقه‌های گیسوان قرمز رنگ در میانشان ایستاده بود و شلیک خنده مستانه‌اش در هوا بلند بود. کنارش سربازی تلو تلو خوران به او تکیه داده و حرکت می‌کرد. با هر زحمتی بود خود را از میان جمعیت رهانید و بلافاصله یک کوچه از 5 نقطه دور شد. در اینجا جمعیت کمتر شد. دامنش را جمع کرد و از نو شتابان به راه افتاد. دیگر نفسش بند آمده و سرش گیج می‌خورد. شکم بندش چنان دنده‌هایش را فشار می‌داد که بیمارش کرده بود. به روی پله‌های کلیسا افتاده و سرش را در میان دو دستش گذاشت. حالا کمی بهتر می‌توانست نفس بکشد. اگر اندکی قلبش آرام‌تر می‌شد و اینطور با شتاب نمی‌زد، شاید می‌توانست چند نفس عمیق بکشد و کمی راحت‌تر شود. به هر طرف نگاه می کرد شاید یک نفر را بیابد و به دامان او بیاویزد و از او یاری بخواهد. آخر اسکالت حق داشت ناراحت شود. او در زندگی هیچ وقت به این مرحله از مرارت نرسیده بود. همیشه در کنارش عده‌ای بودند که کارش را بکنند. از او مواظبت کنند. به حمایتش برخیزند. اوامرش را اطاعت کنند. باور کردنی نبود که اسکالت به یک چنین وضعی گرفتار شود. یک دوست یا یک همسایه‌ای نباشد که به او کمک کند. در اطرافش همیشه دوستان و همسایگان و دست‌های مددکاری بودند که آمادگی غلامی او را داشتند. و حالا در چنین ساعتی که احتیاج به کمک داشت، هیچ کس نبود که به یاریش برخیزد. نه، باور کردنی نبود که اسکالت تا این حد تنها بماند. تنها و ترسیده و دور از خانه و زندگی. خانه. اگر حالا در خانه بود چه غمی داشت؟ چه شمالی ها می آمدند و چه نمی آمدند برای او چه فرقی می کرد؟ او دلش می خواست خانه اش باشد، ولی اینکه الن مریض باشد. باز هم آرزو می کرد در خانه اش می بود. دلش در عشق دیدار صورت شیرین مادرش یا بازوان پرمحبت دایه اش می تپید. گیج و تلو تلو خوران از جا برخاست و به راه افتاد. وقتی که نزدیک خانه رسید، وید را دید که در جلوی در خانه چرخ می‌خورد. تا چشمش به اسکالت افتاد، صورتش در هم رفت و شروع به گریه کرد. در همان حال یک انگشتش را بالا نگه داشته بود. گریه کنان گفت: زخم شد، زخم شد. ساکت، وگرنه کتکت خواهم زد. زود برو حیات عقبی و همانجا گلبازی کن و دیگر بیرون نیا. پسرک در حالی که انگشت را به دهان می‌گذاشت و همچنان می‌گریست گفت: ماما گشنمه. حوصله ندارم. زود برو در حیات عقبی. و سرش را بلند کرد و پریسی را دید که خسته و ترسیده سرش را از پنجره بیرون آورد. اما همین که چشمش به بانوی خود افتاد، خستگی از آن رخت بربسته و نفسی به راحتی کشید. اسکالت اشاره‌ای به او کرد که پایین بیاید و آنگاه داخل خانه شد. سرسرا چقدر خنک بود. کلاهش را از سر برداشت و به روی میز پرتاب کرد. بعد بازویش را به روی پیشانی خیسش کشید. شنید که در اتاق بالا باز شد و از درون آن ناله ای که معلوم بود مولود درد و زجر فراوان بود به گوشش آمد. پرسی سپله یکی خود را به پایین رساند. خانم جون دکتر اومد؟ نه نتوانست بیاید. میس اسکارلت، میس ملی حالش خیلی بده. گفتم دکتر نتوانست بیاید. هیچ کس نیامد. تو خودت باید این کار را بکنی و من به تو کمک خواهم کرد. دهان پریسی همانطور باز ماند و زبانش بند آمد. نگاهی به اسکارلت انداخت و در حالی که بدن لاغرش را میپیچاند چند قدم به عقب رفت. فریاد اسکارلت که آمیخته با خشم بود و در اثر این نگاه احمقانه‌اش به وجود آمده بلند شد. این طور مثل احمق‌ها به من نگاه نکن، موضوع چیست؟ پریسی از پشت پایش را به روی پله گذاشت. به خدا میس اسکارلت، ترس و شرمساری در چشمان گردانش هویدا بود. خب چه؟ به خدا میس اسکارلت، ما باید یه دکتر بیاریم. آه میس اسکارلت، من که چیزی از این جور کارا بلد نیستم. ننم هیچ وقت نمیذاشت من بهش تو این جور کارا کمک بکنم. قبل از آنکه شراره خشم وجود اسکارلت را در بر بگیرد، در اثر وحشت نفس در سینه‌اش محبوس شد. پریسی چرخی زد تا از دستش فرار کند، اما اسکارلت چنگ برد و پشت گردن او را گرفت. دروغگوی متقلب سیاه، مگر تو نبودی که می گفتی قابلگی بلدی؟ به من راست بگو، موضوع چیست؟ آنقدر با عصبانیت تکانش داد که سرش مثل مست ها به دوران افتاد. دروغ گفتم میس اسکارلت، دروغ گفتم. من هیچی بلد نیستم. فقط یه دفعه ننم موقعی که بچه به دنیا می آورد مرا با خونش برد تا تماشا بکنم. اسکارلت نگاه خشمناکی به طرفش انداخت و پریسی خود را عقب کشیده و سعی کرد خود را از دستش برهاند. برای یک لحظه مغزش قادر نبود که حقیقت گفته او را بپذیرد، ولی سرانجام این حقیقت دهشتناک برابرش نمودار شد. درک کرد که اطلاع پریسی در قابلگی بیشتر از خود او نیست و آن وقت غضب به صورت شعله سوزنده‌ای در وجودش راه یافت. اسکارلت هرگز در زندگی برده ایران نزده بود، ولی حالا با تمام نیرویی که در بازوی خسته خود داشت پیاپی سیلی به گونه سیاه او می نواخت. پریسی با تمام قدرت جیغ می کشید و این شیون بیشتر از ترس بود تا از درد و خود را به این سمت و آن سمت می زد تا از دستش نجات یابد. در آن حال که پریسی فریاد می‌زد، ناله‌هایی که از طبقه بالا شنیده می‌شد متوقف شد و یک دقیقه بعد صدای ملانی ضعیف و لرزان برخاست. اسکارلت، این تویی؟ خواهش می‌کنم بیا، خواهش می‌کنم. اسکارلت بازوی پریسی را رها کرد و طفل سیاه گریه کنان خود را به روی پله انداخت. بعد چند ثانیه ساکت ایستاد و به ناله‌ای که از طبقه بالا می‌آمد گوش کرد. در آن حالی که ایستاده بود، حس می کرد دستی سنگین و مرگزا به گلویش نزدیک می شود و گویی بار سنگینی که او را در زیر خود خرد و مزمحل می کرد به رویش فرو می افتد. سعی کرد آنچرا که مامی و الین در آن موقعی که خودش می خواست وید را به دنیا آورد برایش کرده بودند به خاطر بیاورد، ولی درد و رنجی که در هنگام زایمان کشیده بود همه چیز را تحت شعاع قرار داده و از حافظه اش زدوده بود. با وجود این چند چیز را به یاد آورد و با صدای آمرانهی به پریسی دستور آنها را داد. بخاری را زود روشن کن و آب جوش را در کتری نگه دار. هرچه حوله در خانه هست با مقدار زیادی نخ و ریسمان برایم بیاور. قیچی را یادت نرود. نیا به من بگو که آنها را پیدا نکردی. زود آنها را پیدا کن. بدو. با تکان شدیدی او را به سمتی پرتاب کرده و پیشبندش را هم به طرفش انداخت. سپس شانه های خود را راست نگاه داشته و از پلکان شروع به بالا رفتن کرد. کار بسیار مشکلی بود که به ملانی بگوید دکتر نیامد و او و پریسی می بایستی بچهش را به دنیا بیاورند. صفحه 447، فصل 22. دیگر در دوران زندگی شاید هیچگاه بعد از ظهری چنان طولانی و گرم و یا آنگونه انباشته از مگس‌های تنبل و جسور به وجود نخواهد آمد. در آن هوای داغ و در طی آن زمان کند گذر مگس ها دسته دسته به گرد بدن خیس و بیحال ملانی جمع می شدند و با وجود آنکه بازن اسکالت پیاپی حرکت می کرد او را رنج می دادند. دیگر بازوهایش از تکان دادن برگ های پهن پالمتو که در دستش بود درد می کرد ولی بیفایده، گویی تمام زحمت هایش بی نتیجه بود. توضیح حاشیه: پالمتو نوعی نخل جنوب آمریکا. ادامه متن: به مجرد آنکه دستش را از حرکت دادن باز می داشت، انبوه مگس ها به روی نقطه های برهنه بدن و صورتش شروع به خزیدن می کردند و ناله اش را در می آوردند. اتاق نیمه تاریک بود، زیرا اسکالت برای جلوگیری از داخل شدن حرارت نور کرکره های پنجره را پایین آورده بود. با وجود این، شعاهای باریکی از سوراخ ها و لابلای کرکره به درون می خزید. اتاق شبیه به تنوری گرم بود و لباس های نیمه خیس اسکالت نه تنها خشک نمی شد، بلکه با گذشت این ساعت های طولانی مرطوبتر و چسبنده تر می شد. پریسی عرق ریزان گوشه چنباتمه زده بود و چنان بوی ناخوش عرق از او برمی خواست که اسکالت اگر وحشت زاییدن بچه و بی اطلاعی خودش نبود، بدون یک لحظه معطلی او را از اتاق بیرون می کرد. ملانی به روی ملافه‌ای که سراسر از عرق و لکه های آب خیس و آلوده بود بی حال افتاده و با منتهای بیقراری به خود می پیچید. از این دنده به آن دنده می غلطید و ناله می کرد. بعضی مواقع می کوشید بنشینند، اما بار دیگر درد او را به زاری می کشند و به خود می پیچند. در ساعت اول سعیش در این بود که فریاد نزند. لبهای خود را به قدری گزیده بود که سیاه شده بود و اسکالت که اعصاب خودش در اثر تماشای این بیقراری متشنج و کشیده شده بود، عتاب‌آلود گفت: ملی، برای خاطر خدا سعی نکن که از خود شجاعت نشان بدهی. هرچقدر دلت می خواهد جیغ بزن، در اینجا کسی نیست که از او واهمه داشته باشی. وقتی ساعت بعد از ظهر به کندی پیش رفت، ملانی ناله و فریاد را سر داد. چه میخواست شجاع باشد و چه نمیخواست، درد بر او غلبه یافته بود. بعضی مواقع شیون میکشید. در این گونه مواقع اسکالت با دو دست گوشهایش را میگرفت، بدنش را میچرخند و آرزو میکرد که کاش خودش مرده بود و این صداهای جگرخراش را نمیشنید. در نظرش هر چیزی در عالم به این وضع ترجیح داشت که آنطور بی‌پناه آنجا بنشیند و طی گذشت آن ساعات طولانی ناظر به دنیا آمدن بچه‌ای باشد. آن هم در چنان موقعی که اطمینان داشت سربازان شمالی در همسایگی خانه‌اش به 5 نقطه رسیده‌اند. پشیمان بود که چرا در سالهای گذشته به حرف مادران آبستن و زنان شوهردار که از حاملگی و زاییدن بچه صحبت می کردند گوش نداده بود. اگر در گذشته به این گونه مطالب علاقه نشان داده بود، حالا اینطور بیچاره نبود. لااقل می دانست که بچه کی به دنیا می آید و وقتی به دنیا آمد چه باید بکند؟ اکنون در زوایای تاریک حافظه‌اش خاطره داستانی را که عمه پیتی از دوستی تعریف کرده بود به یاد می‌آورد که چطور آن دوست مدت 2 روز متوالی از درد به خود پیچید و فریاد کرد و سرانجام بدون آنکه بچه را به دنیا بیاورد خود از جهان درگذشت. اگر ملانی برای مدت 2 روز به همین کیفیت باقی می‌ماند چه می‌کرد؟ و خداوندا، ملانی زن ضعیفی بود، قطعاً تحمل 2 روز درد را نداشت. اگر بچه در سر موعد به دنیا نمی آمد، بدون تردید می مرد. آن وقت با چه روی چشمش به چشم اشلی بیفتد؟ چطور می توانست زنده بماند و بعد برای اشلی داستان مرگ ملانی را تعریف کند؟ تازه وقتی که خودش هم به او قول داده بود که از زنش تا پای جان نگهداری کند. اوائل روز ملانی سعی می کرد وقتی درد شدید می شد دست اسکالت را در دست خود نگه دارد، ولی شدت درد به حدی بود که به دور خود می پیچید و یکی دو بار از شدت بیتابی نزدیک بود استخوان‌های دستش را بشکند. قریب 1 ساعت بعد دو دست اسکالت متورم شده و به قدری درد می کرد که خودش ناراحت بود. برای رهایی دست خود و به خاطر آنکه ملانی بتواند چیزی در دستش داشته باشد، 2 حوله بزرگ را به هم گره زده و 1 سرش را به پایه تخت بسته و سر دیگر گره خوردهش را به دست ملانی داد. این حوله برای او حکم زنجیر حیات را پیدا کرده بود. آن را محکم می فشرد و می کشید و آنقدر به خود می تاباند که نزدیک بود تار و پودش از هم گسیخته شود. تمام دقایق بعد از ظهر نظیر حیوانی که در دامی افتاده باشد و متدرجن جان بسپارد ناله می کرد و فریاد می کشید. بعضی مواقع سر حوله را رها می کرد و در حالی که با ضعف زیاد دو دستش را به هم می مالید و با منتهای درماندگی و بیچارگی به چشمانش نظر می انداخت آهسته به او می گفت با من حرف بزن، خواهش می کنم حرف بزن. و اسکالت هم مطالبی بی سر و ته می گفت. آنقدر صحبت می کرد تا ملانی دوباره سر حوله را به دست بگیرد و فریاد را سر بدهد. اتاق نیمه تاریک از گرمای خفقان آور دود و مگس پر شده بود. زمان به حدی با کندی و تأنیس پری می گشت که برای اسکالت حکم ابدیت را پیدا کرده بود. چنان به نظرش می آمد که گویی تمام عمرش را در یک اتاق بخار مرگاور گذرانده بود. خودش هم از ته دل می خواست فریاد بزند، ولی با گزیدن لبها و فشار آوردن بر اعصاب می توانست جلوی عصبانیت و جنون خود را بگیرد. یک بار وید آهسته و با نوک پا از پله ها بالا آمد و نزدیک در ایستاد. آهسته گفت ماما گشنمه. اسکالت از جا بلند شد تا به طرفش برود، ولی ملانی ناله کنان صدایش کرد. اسکالت، خواهش می کنم از پیش من نرو. وقتی تو اینجا هستی تحمل من بیشتر می شود. ناچار اسکالت پریسی را پایین فرستاد تا یک چیز خوردنی برای وید پیدا کند. خودش طوری خسته و بی اشتها بود که گویی دیگر در تمام عمرش میل لب زدن به غذا را پیدا نمی کرد. ساعت روی بخاری از کار افتاده بود و تشخیص زمان به هیچ وجه میسر نبود. اما پس از آنکه حرارت اتاق تخفیف پیدا کرد و اشعه خورشید که از لابلای پوشش در به درون میتابید درخشندگی خود را از دست داد، کرکره‌ها را بالا زد. با کمال تعجب دید که غروب نزدیک شده و خورشید مثل گوی بزرگ آتشینی در افق مغرب فرو می‌رود. از تماشای این منظره خوشحال شد، برای اینکه تا چند لحظه پیش فکر می کرد که آن بعد از ظهر کباب کننده هیچ وقت به انتها نمی رسد. خیلی آرزو می کرد بداند که در شهر چه می گذرد. آیا سربازان جنوبی شهر را تخلیه کرده بودند؟ آیا شمالی ها داخل شهر شده بودند؟ آیا واقعا ارتش مؤتلفه بدون آنکه جنگی کند شهر را تسلیم می کرد؟ آن وقت یک مرتبه با نگرانی زیادی که دردی در دلش ایجاد کرد به یاد آورد که دیگر چیزی از ارتش جنوب نمانده بود، در حالی که سربازان شرمن شماره نداشت. شرمن، شاید نام شیطان آنطور ترس در او ایجاد نمی کرد که اسم این سردار شمالی. اما حالا دیگر فرصت این فکرها نبود. ملانی آب می خواست. حوله خنک می خواست که به روی پیشانیش بگذارد. کسی را می‌خواست که بادش بزند و مگس‌ها را از روی صورتش براند. وقتی ظلمت شب سایه افکند و پرسی مثل یک همزاد سیاه چراغ را در تاریکی روشن کرد و پیش آورد، ضعف ملانی رو به شدت گذاشت. در عالم هذیان و بیهوشی پیاپی اشلی را صدا کرد و آنقدر این نام با آهنگ یک نواخت و منفور تکرار شد که اسکالت را یک آرزوی وحشی و مقاومت ناپذیری در بر گرفت که به طرفش بجهد و صدایش را با فشار بالش خفه کند. با وجود همه اینها شاید دکتر می آمد و خدا می کرد که زود می آمد. امید بار دیگر بر وجود ظلمت زده اش نور افشانی کرد. نگاهش را به طرف پریسی برگرداند و به او دستور داد که به سرعت به طرف خانه دکتر بدود و ببیند که آیا دکتر با همسرش در خانه هست یا نه. اگر دکتر در آنجا نبود، از میسیز مید یا کوکی بپرس که ما چه بکنیم. التماس بکن که شاید همراهت بیایند. پریسی از جا بلند شد. برخلاف انتظار اسکالت با شتاب به طرف پله ها دوید و داخل خیابان گردید. هرگز باور نمی کرد که این وجود بی مقدار بتواند با این سرعت امرش را اطاعت کند. زمان گذشت با همان کندی و یک نواختی همیشگی. سرانجام پرسی برگشت اما تنها بود. گفت میس اسکالت، دکتر خونش نیست. از صبح تا حالا خونه نرفته. میگن که همراه سربازا رفت. راستی میس اسکالت، یه موضوع بهتون بگم. فیلیپ مرد. مرد؟ آره خانم جون، فیلیپ مرد. تالبوت درشکه چیشون به من گفت. تیر خورده بود. خب اشکالی ندارد، کار خودت را بکن. من میس مید رو ندیدم. کوکی میگفت میس مید رفته که پسرشو بشوره و دفن کنه. میخواد این کار رو قبل از اومدن یانکی ها بکنه. من از کوکی پرسیدم که چه کار بکنیم که درد کم بشه. میگفت یک کارت بذارین زیر رخت خوابش، این کارت درد میس ملی رو دوتا میکنه و اون وقت حالش خوب میشه. اسکالت از پریشانی زیاد اول متوجه نبود که پریسی این سخنان رو در اتاق ملانی بیان میکرد. ولی یک مرتبه متوجه شد. از خبر بدی که آورده بود و از اشاره به اینکه سربازان شمالی داخل شهر می شوند به قدری خشمناک شد که می خواست سیلی سختی به گوش دخترک منفور بزند. ناگهان صدای ضعیف و آرام ملانی بلند شد. اسکالت جان، پس سربازان شمال دارند داخل شهر می شوند؟ نه، پریسی دروغ می گوید. دخترک سیاه پوست که متوجه موضوع شده بود با عجله گفت آره خانم جون دروغ گفتم. ولی این کار بیفایده بود. چشمان ملانی باز و وحشت زده و اثر درد و اضطراب به خوبی از آن نمودار بود. در حالی که رویش را برمیگرداند و سرش را به زیر بالش میکرد آهسته گفت پس آمدند. دیگر کار از کار گذشت. در این حال شمالی ها داخل شهر شدند. بچه بدبختم، طفلک بیچارم. و پس از چند لحظه مکث یک مرتبه روی به اسکالت کرده و گفت گوش کن اسکالت، تو نبایستی اینجا بایستی. زود فوری حرکت کن، دست وید را بگیر و برو، معطل نشو. آنچه که ملانی می گفت همانهایی بود که اسکالت فکر می کرد، ولی تکرار آن آتش خشمش را شعله ور ساخت. او را به دامان شرمساری کشاند، مثل اینکه حس می کرد خیانت و بزدلیش به روی پیشانیش نقش بسته. احمق نباش و بی ربط نگو، من واهمه ای از این حرف ها ندارم. تو خوب می دانی که از پیش تو نخواهم رفت. ولی عاقبت خواهی رفت، آن هم تنها، وقتی که جسد مرا از این اتاق ببرند. و دوباره شروع به گریه کرد. اسکالت به آرامی از پلکان تاریک پایین آمد. مثل یک زن سال خورده دستش را به تارمی گرفته بود تا از افتادن خود جلوگیری کند. ساقهای پایش از شدت خستگی و ناراحتی می لرزید و خودش در همان حال که عرق از گوش و کنارش سرازیر بود احساس سرما می کرد و دندانهایش به هم می خورد. آرام آرام از سرسرا گذشت و داخل ایوان جلوی بنا شد و بعد به روی پله اول بی حال افتاد. چند لحظه گیج و ناتوان به ستون پهلو تکیه داد و بعد با انگشتان متشنج دکمه های پیراهن را تا پایین سینه باز کرد. شب در ظلمت ملایم و آتشباری فرو رفته و اسکالت نظیر حیوانی فاقد شعور و احساس به سمت مقابل نگاه می کرد. همه چیز به آخر رسیده بود. ملانی هنوز در قید حیات بود و پسر نوزادش که تا چند دقیقه پیش آن همه سر و صدا مثل گربه‌ای به راه انداخته بود در دست پریسی استحمام می کرد. مادرش در این لحظه در خواب بود. چطور این زن پس از گذشت آن ساعتهای طولانی و مهنت‌آور، پس از آن همه فریادها و شیونها که در اثر جهل و بی اطلاعی قابله‌هایش از سینه کشیده بود توانسته بود چشم به روی هم بگذارد؟ چطور هنوز زنده بود و در برابر این همه سختی ها مقاومت کرده بود؟ اسکالت اعتراف می کرد که اگر او به جای ملانی بود قطعا تا آن دقیقه مرده بود. ولی وقتی بچه به دنیا آمد و خطر تا حدی رفع شد، ملانی در حالی که دیگر نوری در چشم نداشت و لبهایش می لرزید با صدای خیلی آهسته‌ای که به سختی شنیده می شد گفت اسکالت خیلی متشکرم. و آن وقت به خواب رفت. چطور این زن قادر بود بخوابد؟ اسکالت فراموش کرده بود که خودش هم پس از آنکه وید را به دنیا آورد به خواب رفت. او در آن دقایق همه چیز را از یاد برده بود. در مغزش خلایی ایجاد شده بود. تمام جهان در مقابل چشمش خالی می آمد. پیش از این روز پایان نیافتنی دیگر حیات و جنبشی وجود نداشت و دیگر پس از آن هم چیزی نخواهد بود. فقط شبی گرم و سنگین، فقط صدای نفس تند و خسته خودش فقط جریان قطره‌های عرق سردی که از بازویش به مچ و از تهیگاهش به زانو و از سر و صورتش به روی سینه و دامن می‌چکید. صدای تنفس خود را مرتب می‌شنید که از یک نواختی به ندبه‌های گاه و بیگاه می‌گرایید، ولی چشمانش خشک بود و می‌سوخت، مثل اینکه دیگر هرگز در آنها اشکی به وجود نخواهد آمد. آهسته و با زحمت بسیار خودش را بالا کشید و بعد دامن سنگینش را تا بالای ران پس زد. احساس هوای نیم خنک شب به پاهای برهنه اش مسرتی در او ایجاد می کرد. در این همان ناراحتی و اضطراب به خاطر می آورد که اگر عمه پیتی او را در آن حال می دید چه می گفت و چه سرزنش هایی که به او نمی کرد. ولی شانه اش را از روی بی‌اعتنایی بالا انداخت، دیگر برای هیچ چیز اهمیتی قائل نبود. زمان مثل اینکه متوقف شده بود. به هیچ وجه نمی توانست بفهمد که چه ساعتی است. ممکن بود تازه اول شب می بود و شاید سپیده صبح می خواست بدمد. صدای حرکت پایی را از بالای پلکان شنید و به فکر فرو رفت. خدایا این دخترک سیاه پوست را لعنت کن. آخر حالا موقع سر و صدا کردن است؟ خودش هم مثل اینکه خوابش می آمد و چشمانش آهسته آهسته به هم می رفت. یک وقت متوجه شد که پریسی در کنارش قرار گرفته. در صورت تاریکش اثر شادی و موفقیت نمودار بود. میس اسکارلت، چه خوب ما تونستیم کارا رو درست بکنیم. من خیال نمی کنم ننم هم می تونست از این بهتر بکنه. از آن نقطه ظلمت زده و از گوشه چشم او را نگاه می کرد. آنقدر خسته بود که دیگر حوصله اوقات تلخی و تشدد و بدخلاقی را نداشت. آنقدر توانایی در خود نمی‌دید که به او بتازد و جواب آن لافزنی‌های بیهوده‌ای را که قبلاً می‌کرد، آن ترس و وحشتی که در آن دقایق حساس بر وجودش مستولی شده بود، آن بیکفایتی و بیلیاقتیش را که قیچی را عوضی به دستش می‌داد و لگن آب را به روی تخت می‌ریخت و بچه را یکی دو بار به زمین انداخت بدهد و حالا پهلویش ایستاده بود و از خود و استادی خود تعریف می‌کرد. آن وقت شمالی‌ها می‌خواستند این سیاه پوست‌ها را آزاد کنند. همان بهتر که این افراد ارزانی آنها باشد. در سکوت و ظلمت شب همانطور بی حال به ستون تکیه داده بود و پریسی که ناراحتی اعصابش را حس کرده بود با نوک پا برگشت و در تاریکی شب ناپدید شد. پس از مدت درازی که حس کرد کمی نفسش آرام شده و مغزش آرامش یافته، یک مرتبه صدای خیلی ضعیفی از فاصله دوردست شنید، مثل اینکه عده زیادی راه می رفتند. خداوندا، سربازها! راست نشست و دامنش را پایین به روی پایش انداخت. مدتی گوش کرد. صدا رفته رفته نزدیک تر می شد. پس از چند دقیقه سایه هایی را دید که به طور پراکنده و نامنظم از جلوی در خانه رد می شدند. یک مرتبه از جا برخاست و به طرف در دوید. همین که مقابل صفوف پراکنده رسید بی اختیار صدا زد. آقا، آقا! یک تن از میان جمعیت جدا شد و به نزدیکی او آمد. آقا، آیا دارید از این شهر می روید؟ ما را ترک می کنید؟ در تاریکی این طور به نظرش رسید که آن مرد کلاهش را برداشت. بعد با صدای آرام می گفت، بلی خانم، ما داریم می رویم. ما آخرین نفراتی هستیم که از سنگر خارج می شویم. از خندقهایی که در حدود یک مایلی شمال اینجاست. آقا، ارتش جنوب شکست خورده، یعنی؟ بله خانم، مگر نمی بینید که شکست خورد؟ شمالی ها چیزی نمانده که شهر را بگیرند. شمالی ها شهر را بگیرند. این حقیقت را فراموش کرده بود. گلویش ناگهان منقبض شد و دیگر نتوانست حرفی بزند. سایه‌ای که در کنارش ایستاده بود رد شد و به سایر اشباح پیوست. پس از چند دقیقه همه از مقابل نظرش ناپدید شدند. شمالی ها شهر را بگیرند. شمالی ها شهر را بگیرند. این نوایی بود که گویی از حرکت یک نواخت پای آنها برمی‌خواست. این آهنگی بود که پنداری تمام ذرات وجود او فریاد می‌زد. صدای آمیخته با شیون پریسی که در کنارش بود بلند شد. خدا جون، یانکی‌ها دارن میان. میس اسکارلت، اینا هممونو می‌کشن. نیزه‌هاشونو تو شکممون می‌کنن. اینا خفه شو. بدون تکرار این مطالب، آنچه را که می دید و می شنید کافی بود که وحشت در دلش ایجاد کند و اعصابش را بلرزاند. ترس مقاومت ناپذیری بر سراسر وجودش مستولی شده بود. حالا چه کند؟ چطور فرار کند؟ به چه کسی برای کمک روی آورد؟ همه دوستان و آشنایان از او روی خود را برگردانده بودند.